أمريكا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری این ساعت در شب دوشنبه 18 ماه مارچ سال 2019 میلادی خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، شورای عالی صلح افغانستان تصمیم دارد که به نمایندگان مهاجرین افغان مقیم ایران نیز در جرگه مشورتی صلح عضویت بدهد. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشا و لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح افغانستان که به ایران رفتند با برخی مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در تهران به خاطر مشوره در مورد جرگه مشورتی صلح، پیشرفت‌های مذاکرات صلح و نگرانی‌ها در مورد این مذاکرات دیدار کردند. قرار است جرگه مشورتی صلح در 9 ثور 1398 هجری خورشیدی برگزار گردد و در این جرگه خطوط سرخ و طرح چگونگی مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان مشخص شود. مقام‌ها در ولایت هرات می‌گویند که تاکنون 57 سرباز پلیس سرحدی که روز گذشته از منطقه موریچاق ولایت بادغیس وارد خاک ترکمنستان شده بودند، دوباره از بندر تورغوندی وارد خاک افغانستان شدند. یک مقام پلیس سرحدی در بندر تورغوندی هرات با خبرنگار صدای آمریکا در هرات گفت که این سربازان ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز با تجهیزاتشان وارد بندر تورغوندی شدند. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که ترکمنستان این سربازان افغان را اخراج کرده و این سربازان مجبور شدند که به طالبان تسلیم شوند. اما جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس با صدای آمریکا گفت که به دنبال رایزنی مقام‌های وزارت امور خارجه افغانستان با مقام‌های ترکمنستانی بیش از 100 سرباز پلیس سرحدی برای مسئولیت جانیشان چاشت دیروز با سلاح و تجهیزاتشان وارد خاک ترکمنستان شده بودند. موریچاق یکی از مناطق مرزی بادغیس با ترکمنستان است که مسئولیت تامین امنیت آن عمدتاً به عهده سربازان پلیس سرحدی می باشد. در جریان یک هفته اخیر گروه طالبان حملات گسترده را بر شماری از مناطق ولایت بادغیس از جمله ولسوالی بالامرغاب سازماندهی کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از اقامه دعوا علیه مقام‌های آمریکایی خبر داد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
رئیس جمهور روحانی امروز گفت که تهران علیه آن ده مقام‌های آمریکایی که بر ایران تظاهرات اقتصادی وضع کرده‌اند در داخل ایران اقامه دعوا می‌کند. آقای روحانی گفت که هدف از این اقدام آغاز پیگرد قضایی مقام‌های آمریکایی در محاکم بین‌المللی می‌باشد. رئیس جمهور ایران افزود که تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران مشکلات اقتصادی من جمله تضعیف ارزش ریال را سبب شده و این منجر به افزایش میزان تورم پولی در ایران شده است. رئیس جمهور ایران این تعزیرات را جنایت علیه بشریت خواند و افزود که به وزارت‌های خارجه و عدلیه کشورش دستور داده تا علیه مقام‌های آمریکایی اقامه دعوا کنند. حسن روحانی گفت که امریکاییان با وضع تعزیرات اقتصادی بر ایران تنها یک هدف دارند و این هدف به گفته آقای روحانی برگشت امریکا به ایران و حکم روایی دوباره بر ملت ایران است.
چین میگوید که از سال 2014 به این سو حدود 13,000 نفر را در منطقه سینکیانگ این کشور بازداشت کرده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
بیجنگ این افراد بازداشت شده را دهشت افغان توصیف کرده و افزوده است که حکومت چین در طول 5 سال گذشته در منطقه سینکیانگ بیش از 1500 گروه خشونت طلب و دهشت افغان را از بین برده، بیش از 2000 وسیله انفجار را ضبط کرده، حدود 30,000 نفر را به جرم فعالیت‌های غیرقانونی دینی مجازات کرده و بیش از 345,000 نسخه مواد دینی غیرقانونی را مصادره کرده است. چین به خاطر سرکوب شدید اقلیت مسلمان آن کشور به ویژه اویغورها در منطقه سینکیانگ آن کشور که با افغانستان هم سرحد می باشد مورد انتقاد گروه‌های حامی حقوق بشر و ملل متحد قرار گرفته است. اما چین میگوید حکومت آن کشور بعض اقدامات را به خاطر افراد زدایی مسلمانان آن کشور روی دست گرفته است. چین این اقدامات را برای ریشه‌کن کردن افرادگرایی اسلامی در آن کشور لازمی خوانده است. در عکس‌العمل به سرکوبی اقلیت‌های مسلمان از سوی حکومت چین، ملل متحد میگوید که چین بیش از 1,000,000 اقلیت اویغور و سایر مسلمانان آن کشور را در بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌کند. چین این بازداشتگاه‌ها را مراکز تعلیمات مسلکی می‌خواند.
گلوله‌باری در داخل یک قطار شهری در شهر اوتریخت هلند سبب کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن حداقل 9 نفر شده است. پلیس هلند گفت که تحقیق در پیوند با این رویداد با احتمال انگیزه دهشت افغانی جریان دارد. پلیس افزود که گلوله‌باری ساعت 10:45 دقیقه پیش از چاشت امروز به وقت محلی به وقوع پیوسته است. یوست لنگشونگ یک سخنگوی پلیس هلند گفت که تاکنون در پیوند با این رویداد کسی بازداشت نشده. مارک روتی صدر اعظم هلند در یک پیام توییتر وضعیت را بسیار نگران کننده خواند و افزود که یک تیم رسیدگی به بحران برای بحث در مورد وضعیت تشکیل شده است. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند از آوردن اصلاحات و تعدیلات در قوانین حمل سلاح این کشور خبر داد. این خبر در حال اعلام می شود که در اثر تیراندازی یک نجات پرست سفید پوست در شهر کرایستچرچ نیوزیلند بر دو مسجد 50 نفر کشته شد. تیراندازی بر این دو مسجد در هفته گذشته زمان انجام شد که مسلمانان مصروف ادای نماز جمعه بودند. در این دو حمله 10 تن دیگر زخمی شده است. صدر اعظم نیوزیلند جزئیات در مورد تغییر قوانین حمل سلاح این کشور نداد، اما او گفت که از وضع ممنوعیت بر حمل سلاح‌های نیمه خودکار حمایت می‌کند. و قرار است ایلیوت ابرامز نماینده ویژه آمریکا برای ونزوئلا و سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه به خاطر بحث روی وضعیت ونزوئلا به زودی در ایتالیا با هم ملاقات کنند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت. افغانستان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران است، اما در این کشور هنوز خبرنگارانی هستند که سر به کف به کار خبرنگاری می پردازند. یکی از این خبرنگاران نرگس هورخش است، بانویی که می گوید نگران وضعیت است، اما همچنان با اراده بلند به کارش ادامه خواهد داد. توجه کنید به گزارشی از سمسام سیرت خبرنگار صدای آمریکا که به مناسبت 27 مهود روز ملی خبرنگاران دیدار با نرگس هورخش داشته است.
فرصتی فراهم شده که نخستین کنسرت خیابانی را برگزار کند و از سنت های دست و پاگیر جامعه بخواند. از دغدغه های امروز
نرگس هورخش سال هاست صدای ده ها زن، مرد و کودک شده که صدایشان خفه بوده و یا حقشان پامال گردیده است. نرگس خبرنگار جوان افغان به کارش عشق می‌ورزد و می‌گوید تا می‌تواند از نابرابری، بی‌عدالتی و نابسامانی‌های اجتماعی خواهد گفت و صدای مظلومان خواهد شد. هرچند نرگس نیز مانند دیگر خبرنگاران دشواری وضعیت را نگران کننده می‌خواند.
ما می‌بینیم که اکثریت رسانه‌ها در افغانستان زیر تهدید امنیتی هستند. ما در سال گذشته میلادی خونین ترین سال بر رسانه ها داشتیم. بسیاری از همکاران ما، همکارم شهید شدن و این را نشان میده که هر روز میگذره و کار خبرنگاری سختتر میشه، دشوارتر میشه.
نرگس زمانی که 13 سال سن داشت کار را در یک رسانه محلی ولایت کندوز آغاز کرد و پس از آن در برنامه های مختلف و رسانه های متفاوت در کندوز و مزار شریف کار کرد. در سال 2015 به کابل آمد و اینجا نیز کارش را با یکی از رسانه‌های محلی افغانستان به عنوان خبرنگار آغاز کرد. این بانوی خبرنگار نیز مانند صدها زن دیگر درد تبعیض را چشیده و در کنار دشواری‌ها و مشکلات دیگر در جریان کارش، دردناک‌ترین خاطراتش را از برخوردهای نابرابر تعریف میکند.
ما در وضعیتهایی رفتیم کار کردیم که احتمال حمله همون روز بود. ما این ثابت کردیم که زنها در کنار مردها ایستاد میشن و تعهدی که نسبت به کارشان دارن با او هستن. اما زمانی رسید که خود همکار ما با ما میاد میگه که تو خبرنگار جنگ شدن را به گور ببر، خیالشه. و وقتی از اینجا افغانستان است تو نمیتونید.
نرگس هورخش که به بسیاری از ولایات افغانستان برای کار رسانه‌ای سفر کرده گفت که عدم دسترسی به اطلاعات، ناامنی، وضعیت نابسامان اجتماعی و برخوردهای تبعیض‌آمیز از مشکلات جدی زنان خبرنگار است. از جانب دیگر نرگس سال آینده را سال چندان خوب برای کار خبرنگاری نمیداند و با اشاره به مذاکرات صلح با طالبان میگوید که نگران قربانی شدن آزادی بیان و محدود شدن کار رسانه‌ای زنان خبرنگار است.
اگر یک صلح واقعی نباشه، رسانه‌ها تضعیف شوند، رسانه‌ها آزادی و بی‌طرفی را که قبلا داشتن اونا را نداشته باشند و زن‌ها کمتر جرأت کنند که به رسانه‌ها برن و این یک نگرانی کلان است هرگاه طالبان با دیدگاه قبلیشان باشند.
افغانستان از خطرناکترین و خونین‌ترین کشورها برای کار خبرنگاری است. در کمتر از 3 ماه سال جاری میلادی بر بنیاد آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان 3 خبرنگار کشته شده و 14 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. اما در این شرایط دشوار هنوز خبرنگاران زیاد هستند که برای اطلاع رسانی و حفظ آزادی بیان به عنوان بزرگترین دستاورد نزدیک به 2 دهه گذشته تلاش میکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در نتیجه مذاکرات با مقام‌های ترکی و یونانی به این تفاهم رسیده‌اند که پناهجویان افغان را بدون دلیل اخراج نکنند، اما پناهجویان در ترکیه این گونه تفاهمات را در تغییر وضعیت پناهندگان به تأثیر می‌خوانند. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نتایج سفرش را به ترکیه و یونان در خصوص کاهش مشکلات پناهجویان افغان در آن کشورها با رسانه‌ها شریک ساخت. آقای بلخی گفت که برخورد نامناسب با مهاجرین، اخراج اجباری و ارائه خدمات از موارد قابل نگرانی پناهجویان در این کشورها بود. وزیر مهاجرین افغانستان گفت که در یونان بر علاوه مقام‌های دفتر امور پناهندگان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت با وزیران داخله، خارجه و مهاجرین در خصوص مشکلات پناهجویان افغان گفتگو کرده است. با گفته آقای بلخی، بر اساس گزارش‌های رسمی یونان میزان جذب پناهجویان افغان در آن کشور بیش از 70% بوده و اکنون 16,000 پناهجوی افغان در آن کشور هستند که شماره قبول شده و کار روی دوسیه‌های برخی دیگر جریان دارد.
مدت توقف اونا در جزیره ها باید کاهش پیدا کنه و سرعت پیدا بکنه و پروسس طی مراحل کیسایی که اونا دارن و ارائه خدمات صحی و بر زمینهای آموزش زبان و زمینه آموزش های فنی و حرفه‌ای برای اونا از جمله مواردی بود که مقامات یونانی با ما وعده دادن که این کارا را انجام میدن.
همچنان به گفته وزیر مهاجرین افغانستان، مقام‌های ترکیه تعهد کردند که پناهجویان افغان را از آن کشور اخراج نکنند، بلکه روند برگشت آنها به صورت داوطلبانه باشد. آقای بلخی گفت که این افراد تحت حمایت حکومت ترکیه یا سازمان بین‌المللی مهاجرت به افغانستان برمیگردند و در داخل افغانستان توسط هلال احمر ترکیه تحت پوشش برنامه‌های حرفه‌ای قرار گرفته و صاحب کار می‌شوند.
یک جلسه با وزیر داخلی ترکیه داشتیم که تأکید شد سر مسئله جلوگیری از اخراج اجباری و کار کردن سر پروسه عودت داوطلبانه و حمایت از عودت داوطلبانه و ای که یک تفاهم نامه کارگری یا اعزام کارگر بین افغانستان و ترکیه امضا شود که بر اساس او تفاهم نامه افغانایی که برای کار در ترکیه میرن بتوانند به شکل قانونی در اونجا حضور پیدا بکنن و بتوانند کار بکنن در اونجا.
اما ذاکره حکمت یکی از مسئولان انجمن همبستگی پناهندگان افغان در ترکیه به صدای آمریکا گفت که همکنون پناهجویان افغان در ترکیه وضعیت بدی دارند. به گفته خانم حکمت، از سپتامبر سال گذشته به این طرف امور رسیدگی به پناهندگان از دفتر امور پناهندگان ملل متحد و اداره مهاجرت ترکیه واگذار شده و شرایط قبولی هم مشکل شده است. خانم حکمت افزود که میزان قبول پناهجویان افغان در ترکیه اندک است و برعکس کسانی که دوسیه هایشان رد میگردد افزایش یافته است.
قراردادی که بین دولت افغانستان و دولت ترکیه امضا شد، طبق او قرارداد تقریبا 31,000 پناهنده افغان در سال 2018 به افغانستان دیپورت شدند. و این تنها آمار 2018 است، تا فعلا 3 ماه از 2019 گذشته، به 3 ماه جریان دارد. طور اجرا میشه این تفاهم نامه ها که اکثر مردم با وجودی که امنیت جانی در افغانستان نداره، با وجود که خودش با رضایت خودش خواهد افغانستان برگرده، اما نظر به دلایلی مجبور میشه تا برگشت داوطلبانه را امضا کرده و پس به افغانستان برگرده.
همچنان خانم حکمت افسود، پناهندگان افغان حین برگشت به افغانستان توسط هیچ کشور یا نهاد حمایت نمیشوند، بلکه تمام مصارف را باید خودشان بپردازند. به گفته خانم حکمت، بر اساس آمار ملل متحد تا ماه روان میلادی 172,000 پناهنده افغان در ترکیه ثبت شدند و شمار هم به صورت غیر قانونی که در هیچ اداره ثبت نشده اند در این کشور به سر میبرند. با این حال، وزارت امور مهاجرین از امضای دو سند مهم مهاجرتی در ششمین نشست وزرای کنفرانس روند بوداپست با حضور نمایندگان 72 کشور خبر داد که بر اساس این سندها روی من و مبارزه با مهاجرت منظم، ایجاد سهولت در بازگشت و قبول مجدد مهاجران، مبارزه با باندهای قاچاق انسان و تنظیم شرایط مربوط به مهاجرت قانونی توافق شده است. همچنان حمایت از روند ادغام مهاجرین، تقویت تأثیرات مثبت مهاجرت برای توسعه کشورهای مبدا و مقصد، تشویق به حمایت بین‌المللی از مهاجرین از دیگر توافقات این نشست بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های علاقمند به شعر و ادب، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان برنامه قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا را فراموش نکنید. و اکنون ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. ارج گذاری به روز ملی خبرنگاران در بلخ. مقام های محلی در بلخ در حمایت از 27 ماه حوت، روز ملی خبرنگاران، چهارراه را به نام خبرنگاران نامگذاری کردند. در این حال والی بلخ در حمایت از خبرنگاران تاکید کرد و میگوید برای بهبود حق دسترسی به اطلاعات در این ولایت تلاش خواهد نمود. میرویس بیژن گزارش میدهد.
27 حوت روز ملی خبرنگاران در تقویم افغانستان نامگذاری گردید. مقام های محلی در مزار شریف مرکز بلخ با ایجاد یک چهارراه به نام خبرنگاران از فعالیت آنان تمجید کردند. عبدالحق خرمی شاروال مزار شریف میگوید که به خاطر هرجگذاری به مقام خبرنگاران، چهارراه را در شمال شهر مزار شریف ایجاد کردند که از بودجه این اداره ساخته خواهد شد.
اولا جا داره که ما این روز ملی را که در تقویم افغانستان ثبت شده برای شما مبارکباد بگوییم. شاروالی مزار شریف، مقام ولایت بلخ هم به خاطر حمایت از رسانه ها، به خاطر پاسداشت از خدمات و جانفشانی های شما در عرصه خبررسانی و در عرصه آگاهی دهی برای مردم افغانستان، تصمیم گرفتیم که ما یک چوکه یا یک چهارراهی را در این قسمتی که فعلا ما شما قرار داریم که امروز سنگ تعدا بشه توسط اراکین بلندپایه ولایت بلخ گذاشته شد، به نام شما خبرنگاران عزیز و به خاطر حمایت و پاسداشت از شما و به خاطر تجلیل از 27 حوت امروز سنگ تعدا بشه بگذاریم که ایره ما برای شما، برای ملت افغانستان و تمام فامیل رسانه ها باز دیگر مبارکباد میگویم.
در این مراسم محمد ایساق رهگذر والی بلخ بر پشتیبانی از فعالیت های خبرنگاران در این ولایت تاکید دارد و میگوید که برای بهبود دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از سوی مسئولان ادارات دولتی تلاش میکند.
این حق مسلم خبرنگار است که باید دسترسی پیدا بکنه با همکاری شما. بنان یک بار دیگر هم اطمینان میتوم، اما طور که ما در طی یک سال حمایت کردیم از خبرنگاران عزیز، من بعد هم حمایت میکنم. امیدوار هستم که سال 98 سال صلح سال صفا و برادری بوده باشه که ما شاهد خشونت در برابر خبرنگاران نبوده باشیم.
در این میان شمار از خبرنگاران در بلخ از ایجاد چهارراه و منار به نام خبرنگاران استقبال میکنند و اما تاکید دارند که هنوز هم چالش های در برابر کار خبرنگاران در این ولایت وجود دارد. مهناز موزون و عزیز کریمی دو تن از خبرنگاران در ولایت بلخ میگویند
ما در حال روز خبرنگاران را تجلیل میکنیم که خبرنگاران زیادی را از دست دادیم در سال جاری و خشونت های زیادی در قبال خبرنگاران صورت گرفت و هنوز هم خبرنگاران با مشکلات خشونت، ناامنی اینها دست و پنجه نرم میکنن و کارکردهای خوبی که برای خبرنگاران از سوی حکومت و سوی نهادهای شخصی صورت گرفته باشه ما شاهد نبودیم. گرچند امروز چوکی به نام خبرنگاران در مزار شریف ساخته میشه جای خرسندی و خوشحالی است، اما ما خواهانی هستیم که واقعا به مشکلات خبرنگاران ختم بتن یا خاتمه داده شود. برای
طور که معلوم است مشکلات در برابر خبرنگارا بی حد زیاد است، از حق دسترسی به اطلاعات گرفته تا خشونت که در برابر خبرنگارا صورت میگیره از آدرس های مختلف و مسئولیت شغلی وجود ندارد برای خبرنگارا و مشکلات زیادی هست که باید به او رسیدگی شود از سوی حکومت.
روز ملی خبرنگاران در افغانستان در حال درج تقویم می‌گردد که بر بنیاد اطلاعات دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد سال 2018 میلادی یکی از خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است و 13 تن از خبرنگاران در این سال جانشان را از دست دادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های این ساعت. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند گفته است که به دنبال واقعات گلوله‌باری روز جمعه در شهر کرایستچرچ آن کشور حکومتش در مورد آوردن اصلاحات در قانون حمل سلاح تصمیم گرفته است. تهاجم مسلحانه سه روز قبل در نیوزیلند مباحثات مختلف را در واشنگتن نیز برانگیخته است. سید عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
از نیوزیلند تا پاکستان و ایالات متحده غم و اندوه و حس آسیب پذیری میان مردم دیده می شود.
همیشه این حراس وجود دارد که آیا چنین چیزی در اینجا نیز اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
عامل گلوله‌باری روز جمعه در نیوزیلند اظهارات نفرت آمیز و ضد مهاجرت را در فیسبوک خود نشر کرده بود و گفته می شود که در جریان حضورش در محکمه نشانه از ملی‌گرایی سفید پوستی را نیز تبارز داده بود. چیزی که در نیوزیلند فکر نکردنی بود در ایالات متحده آشنا به نظر می رسد. مثال های خوب آن حملات گسترده ناشی از نفرت بر یک کلیسای سیاه پوستان در ایالت کارولاینای جنوبی و یک کنیسه یهودیان در ایالت پنسیلوانیا می باشد.
زمانی که تنفر و سلاح یک جا شود نتیجه خوب نیست.
دیده ملی‌گرایی سفید پوستان که یک زمان از دید مردم پنهان بود حالا به گونه علنی در جامعه امریکایی دوباره ظهور کرده است. تازه ترین مورد آن واقعه شهر شارلتزویل ویرجینیا در سال 2017 و نیز ادامه همچون نظریات در صفحات اجتماعی می باشد.
آنان به این باورند که سفید پوستان اروپایی تبار نسبت به غیر سفید پوستان بهتری دارند. ابراز مفکوره توافق طلبی سفید پوستان در جامعه رو به افزایش است.
رئیس جمهور دونالد ترامپ سریعا واقعات گلوله‌باری نیوزیلند را تقبیح کرد.
این یک عمل ناگوار است. من به صدر اعظم نیوزیلند گفتم که ایالات متحده 100% در کنار آنان قرار دارد.
ولی رئیس جمهور ترامپ گفت فکر نمی کند که تفوق طلبی سفید پوستان یک تهدید رو به افزایش در جهان باشد و اضافه کرد که آن اظهارات مهاجم نیوزیلند را نیز ندیده است که بر اساس گزارش ها از ترامپ ستایش کرده و او را یک سمبول از تبارز مجدد هویت سفید پوستان خوانده است. در واقعه مرگبار شهر شارلزویل ویرجینیا، ترامپ هر دو سفید پوستان تفوق طلب و اعتراضات علیه آن را ملامت کرد و این کار او انتقادات شدید را برانگیخت. دونالد ترامپ در مورد پناهجویان فاقد اسناد و کشورهای اصلیشان نیز اظهارات تحقیرآمیز داشته است. اما قصر سفید می گوید که رئیس جمهور ترامپ یک شخص تفوق طلب سفید پوست نیست.
فکر نمی کنم که نسبت دادن مهاجم نیوزلند به حیث حامی دونالد ترامپ کار مناسب باشد. او یک شخص مشوش و بدکار است.
در پی غم و اندوه پس از واقعه نیوزلند، یک جوان مسلمان در ایالت میشیگان مسیر پیشروه را چنین پیشنهاد می کند.
من دریافتم که کینه‌جویی نتیجه نمی دهد، بلکه محبت، خوبی، مهربانی و هر چیزی که کاملا برخلاف نفرت باشد نتیجه خواهد داد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. جنگجویان به حمایت ایالات متحده در سوریه ادعا می کنند که آخرین موضع گروه داعش در شرق سوریه را تصرف کردند. تعداد زیادی از شورشیان آن گروه تسلیم شدند. نجیبه خلیل با جزئیات این گزارش.
نیروهای دموکراتیک سوریه به روز یکشنبه تایید کردند که بیشتر از 5000 شورشی گروه داعش در آخرین ساحه کوچک تحت تصرف آن گروه در شرق سوریه تسلیم شدند.
عدد الارهابیین الذين تم اعتقالهم
تعداد کسانی که پس از عملیات خاص تسلیم شدند 520 دهشت افغان است. تعداد افراد ملکی که از ساحه خارج ساخته شدند 34000 نفر است. تعداد تلفات دهشت افغانان 1306 نفر است و یک تعداد زیاد هم زخمی شده است.
کینو همچنان افزود که نیروهای دموکراتیک سوریه نیز تلفات داده و یک تعداد هم زخمی شدند.
تعداد شهدای نیروهای دموکراتیک سوریه 82 تن است و تعداد زخمی شدگان به 61 تن رسیده است.
از جانب دیگر یک مقام ارشد اردوی ایالات متحده گزارش را رد کرد که گفته شده ایالات متحده بیشتر از 200 سرباز در سوریه نگه می دارد.
ادعای یک روزنامه عمده ایالات متحده مبنی بر این که اردوی امریکا در حال توسعه پلانها به حفظ 1000 سرباز امریکایی در سوریه می باشد در واقع نادرست است.
جنرال دانفورد افزود که هیچ تغییری در پلانی که در ماه فوریه اعلان شد نیامده و ایالات متحده به هدایت رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش نیروها در سوریه ادامه می‌دهد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده‌های ارجمند، اخبار و گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید. همچنان گزارش‌های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه‌های رادیو و تلویزیون آشنا را می‌توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و سایر رسانه‌های اجتماعی دریافت نمایید. جمعه ها برنامه های کاروان را با مطالب ارزنده تکنولوژی و ده ها مطلب و گزارش دیگر از طریق تلویزیون و فیسبوک کاروان تماشا کنید. شنونده های ارجمند علاقمند به شعر و ادب از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا می توانند برنامه قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا را بشنوند، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان. خب آل نزدیک می شویم به ختم برنامه دوم دری. باز هم فراموش نکنید که رادیو و تلویزیون آشنای صدای امریکا ارائه کننده خبرهای منطقوی، بین المللی و مطالب معلوماتی و جالب است. شنونده های ارجمند، اکنون برنامه دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا به پایان رسید. بازپخش برنامه‌های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. شب و روز همه‌تان بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.